بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني أشار الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين قال الحكيم في كتابه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصوره مع وليه المهدي عليه السلام ساحت پاک و چهره تابناک حضرت سید الساجدین زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایی. شب 12 ماه محرم به استناد روایاتی مصادف است با شب شهادت حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام. امیدوارم خدای متعال دل ما را محل تجلیات انوار معارف آن امام عزیز قرار بدهد و از سایه چشم رؤوف حضرت صاحب الزمان به این مجلس معطوف بدارد. عزاداری ها به شایستگی قبول، حسن عاقبت به همه ما عنایت، گذشتگان قرین و غریق رحمت بفرماید. ارواحشون رو شاد میکنیم با هدیه صلوات بر محمد و آل محمد. مکتب مقدس تشیع خصائصی دارد که در هیچ فرقه ای یافت نمیشود و رمز امتیاز و گرایش متفکرین به این مکتب همین ویژگی ها و خصائص است که امشب به یک ویژگی این مکتب به قدر حوصله و وقتی که در اختیار من هست اشاره ای می کنم و اون هماهنگی بین دو نظام تکوین و نظام تشریع است. نظام تکوین و کون یعنی عالم هستی و عالم خلقت از آن زمانی که خدای متعال رقم خلقت رو داد و از کتم عدم به عالم هستی آورد که می فرماید هو الذی خلق السماوات والارض، تا اون زمانی که شیرازه خلقت رو می بندد و جمع می کند که باز به تعبیر قرآن کریم یوم نطو السما کطی السجل للکتب که مرتضی علی علیه السلام فرمود باران مرگ می بارد و حتی سید ملائکه جناب قابض الارواح هم طعم مرگ را می چشد و ندا می دهد لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست جوابش را بده، خود جواب خود را می دهد لله الواحد القهار. لطف الهی از ابتدا تا انتها بر سر نظام تکوین سایه انداخته که اگر این لطف را لحظه ای بگیرد هیچ مخلوقی در مدار خود باقی نمی ماند و همه محکوم به فنا می شوند. و در قرآن کریم این حقیقت رو بیان می کند، لطف الهی بر سر نظام تکوین دقت و اون چه مخلوقات به زیبایی فعالیت دارند و عمل می کنند چون لطف الهی را بر سر خود دارند. که من یادم یه وقتی در یکی از کشورهای غربی که یک فضایی درست شده، خورشید مصنوعی، ماه مصنوعی، ستاره ها، مردم میان تماشا میکنن، منجمین و مهندسین قدری در اونجا هستن، جوابگوی سوالات مردمن راجع به آسمان، سیاه چال ها و جریاناتی که دارد. بعد از رؤیت من با یکی از مهندسین صحبت کردم، چند تا آیه از قرآن خواندم که در سوره مبارکه یاسین آمده و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون. به من گفت این حرفا رو شما از کجا میزنی؟ گفتم اینها آیات قرآنه. با تعجب گفت میشه اینها رو برای من بنویسید، به من بدید؟ درهای جدیدی الان داره به روی من باز میشود. گفتم من تمام قرآن رو یک جا به زبان خودت به تو تقدیم میکنم که وعدها برای من نامه نوشت. من مثل تشنه ای بودم که در یک بیابان که آفتاب به شدت میتابد در شرف مرگ کسی به من قدحی از آب خنک بدهد. جان گرفتم به دیدن قرآن و بیخبر بودم. خب چرا خورشید به ماه تعدی نمیکنه؟ هر کدام در منزل معین و کلون فی فلکن یسبحون، چون لطف الهی را بر سر خود دارد و بدون لطف الهی همه محکوم به فنا هستند. حالا آنچه که بشر میبیند در مقابل آنچه نمیبیند بسیار ناچیز است. آماری داده شده، نمیدانم این آمار دقیقه یا نه، اما نوشتن آنچه بشر تا کنون دیده است در مقابل آنچه ندیده 4%. هنوز 96% رو انسان نتونسته رصد بکنه. عرض کردم نمیدانم این مطلب مستند یا نه، اما من نوشته ای را دیدم. اینجاست که وقتی نگاه میکنید شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست. زمین در جنب این 9 طاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. درستم هستا، زمین در جنب این 9 طاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. ببین تا تو از این خشخاش چندی سزدگر بر غرور خود بخندی. علم من، سواد من، 40 سال شنیدم و خواندم و مطالعه کردم و این قصه ها برای این است که ما خود رو میبینیم. آن ذره که در حساب ناید ماییم، زمین در جنب این نه طاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. گفت ستاره منفجر شده 3 میلیون سال نوری طول میکشه تا نور او به زمین برسه، منفجر شده اما هنوز نورش میلیون ها سال میکشه. ببینه چه خبر است. خب این نظام تکوین، اعتقاد شیعه این است که دیگران این اعتقاد را ندارن و رمز ممتاز بودن مکتب ما در این است که در نظام تشریع هم هماهنگ با نظام تکوین لطم الهی حاکم است که اگر خدای متعال نظرش رو از تکوین برداره، فانیز از تشریع هم برداره، جدول زندگی انسانها به هم می‌ریزد. جدول زندگی دینی، واجب، حرام، مستحب و همینطور سایر شؤونات و تکالیفی که متوجه انسان هاست که از زمان حضرت نوح شروع شد با ازدیاد جمعیت، صحفی از آسمان برای نوح پیغمبر، جمعیت و کثرت جمعیت، دیگه کتاب‌های آسمانی بیش از 100 کتاب و صحیفه از آسمان آمده، جدول زندگی انسان‌ها را معین کرده و این تشریع مانند تکوین لطف الهی را می‌طلبد. خب لطف الهی بر نظام تکوین چیست؟ قابل دقت است. خب انبیا آمدن، حالا کثرت جمعیت 124 هزار پیغمبر یا واقعاً 124 هزار پیغمبر با کتب و صحیفه آمدن و جدول زندگی انسانها را ارائه دادن، وظائف انسانها معین شد، جمعیت کم بود دستورات کمتر بود، هرچه بیشتر شد جمعیت، دستورات فراوانی آمده در باره امر معاد، در باره امر مبدأ، علومی که انسانها لازم دارن و دستوراتی که برای زندگی عاشقانه مدینه فاضله لازم است که انسانها مراعات بکنن. لطف الهی بر نظام تکوین معلوم است، لطف الهی بر نظام تشریع در روایت آمده. وجود مبارک انبیاء عظام است، از حضرت آدم تا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد از وجود مبارک رسول خدا، بله تا پیغمبر اکرم بود، شریعت صاحب دارد، اتصال بین زمین و آسمان برقراره. می آمدن سوال می کردن از رسول خدا، پیغمبر جواب می داد، از آیات قرآن تفسیر می کرد و خلاصه تشنگان معارف رو سیراب می کرد. بعد از پیغمبر این لطف الهی بر نظام تشریع کجاست؟ ولی بعضی آمدن شعارهای جالبی دادن عوام فریبانه، مثلا لا حکم الا لله که مرتضی علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید کلمت و حق، حرف درستیه، اما یراد و بهل باطل. اونی که این حرفو میزنه نمیخواد حق رو تلقین کنه، میخواد با حق باطل رو تلقین به دیگران بکنن. حکم الهی از کجا باید به دست بیاد؟ لا حکم الا لله. امیر المؤمنین میفرماید اینها مرادشون اینه، هیچ کس در روی زمین نمیتواند، خود خدا باید بیاد در میان مردم احکام رو ارائه بده. این کفر نیست که خدای متعال مجسم شود و بیاید در میان مردم مثلا بالای منبر بره سخنرانی بکنه و حکم رو به مردم ارائه بده. مراد اونها این است، لا حکم الا لله یعنی علی ابن ابی طالب نباشد، امام حسن و امام حسین نباشند و سایر امامان نباشند، حکمی را خدای متعال بدون واسطه بخواد ارائه بده، امیرالمومنین میفهمد این حرف انسان رو به کفر میکشد. لذا خدای متعال در قرآن کریم فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. در سوره مبارکه حدید ما انبیا رو ارسال کردیم. از کجا معلومه پیغمبره؟ با دیگران فرق میکنه. و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، بعد از بینه یعنی معجزه که شق القمر کرد رسول خدا، مردم دیدن یه طرف مکه نصف ماه، طرف دیگر مکه نصف دیگر ماه، شق القمر و معجزات دیگر، بینه که آمد تثبیت شد که اینها اموری را انجام میدهن که دیگران عاجزن از مثل او رو بیاورن، که میشه معجزه، یعنی اعجاز دیگران از انجام این عمل و عجز اونها. حالا معلوم شد پیغمبر خداست، میخواد تبعیت بکنه. چجور تبعیت بکنه؟ کتاب رو به همراه اونها فرستادیم. خب کتاب یک سلسله واژه است دیگه، لغاتی است. مثلا قرآن بنابر اون چه تحقیق شده نزدیک 80,000 کلمه داره، نزدیک 67,000 کلمه در قرآن تکراریه، یعنی یه دونش رو شما یاد بگیرید الذین، هرچه الذین در قرآن شما دیگه یاد میگیرید دیگه، نیاز به مراجعه ندارید. پرتکرارترین کلمه قرآن لفظ جلاله الله تبارک و تعالی است که قریب 3,000 مرتبه در قرآن آمده. لفظ رب بعد از لفظ الله، بعد کلماتی آمده مثل قاله و مشتقاتش و کلمات دیگری که تکراریه، انسان وقتی میبینه مراجعه میکنه، بسیاری از کلمات دیگر رو چون تکرار شده آموخته است. و حدود 11,000 کلمه غیر تکراریه که باز بعضیاش معنوسه، ولو تکرار ولو یه بار در قرآن مثلا آمده، مثل کلمه کوثر یک بار بیشتر نیامده، ونهر یک بار آمده، اعتینا یک بار آمده. سوره کوچکی است ولی عجایب فوق العاده ای در این سوره هست. بعضی از کلمات هم تکرار نشده ولی نامعنوسه، حتما یه طلبه محقق هم باید به منابع مراجعه کنه معنای لغت رو بفهمه، مثل کلمه مثلا یخسمون، به سادگی انسان متوجه نمیشه. و سماع ذات الحبک، حبک یعنی چه؟ وقتی از متخلف اول سوال کردن گفت سماع که معلوم ذاتم فلان، حبک هم که همین حبک دیگه، این شد معنای آیه. خب قرآن واژه هست، واژه نمیتواند انسان رو راه ببره، چون معنای واژه باز اونم لفظ دیگه. مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، انفاق چیه؟ اگر انسان تجسم عملی انفاق رو نشناسه افراط بکنه میشه اسراف، که خدا راضی نیست بنده مصرف باشه، گفتن منفق باش. حالا طرف هر چی داره انفاق میکنه، زن و بچه به تکدی بیفتن، چون میزان نداره افراد میکنه اسراف میشه، یا نه تفرید میکنه کندروی میشود اقتار، که امام صادق علیه السلام یه مش ریگ تو دستشون جمع کردن دستو برگردوندن یه دونه ریگ هم نیفتاد، فرمود این میشه اقتار، نصفشو ریختن فرمود میشه انفاق، همشو ریختن فرمودن میشه اسراف. حالا اگر معنای جهاد رو من تجسم عملیش رو نبینم، یعنی ترازو نداشته باشه، دستگاه سنجش، افراد بکنم جهاد نیست، تفرید بکنم جهاد نیست. دستگاه سنجش امروز بشر، دستگاه سنجش داره برای هر چیزی سرش گیج میره، میره نزد طبیب میگه باید بری آزمایش دستگاه سنجش، میزان قند خون رو میسنجد، میزان چربی خون رو، میگه سرگیجت مال اینه، افراط در خوردن کردی یا تفرید کردی، ضعف تو رو گرفته. دستگاه سنجش همه جا کارساز است. قرآن کریم دستگاه سنجش داره و اون دستگاه سنجش اسمش میزانه و اون میزان حجت و ولی پروردگار است. لا حکم الا لله، حکم الهی را حجت پروردگار میتواند نشان بدهد، کمون که نشان داد. بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین حاکم است دیگه، حاکم. حکم الهی را اگر انسان نشناسه، در مسجد الحرام یه آدمی مزاحم ناموس مردم بود، امیر المؤمنین یک تذکر بهش داد، اعتنا نکرد. بار دوم حضرت سیلی به صورتش زد، اونم سیلی محکمی. خود دنبال بهانه میگشتن یه جور امیر المؤمنین رو مؤاخذه کنن. رفت نزد متخلف دوم که در مکه بود، گفت علی خانه امن خدا رو بر من ناامن کرد، که قرآن فرمود من دخله کان آمنا. امیر علیه السلام رو احضار کرد، گفت آقا چرا زدی؟ چرا خانه امن خدا را ناامن کردی؟ حکم و امیر المؤمنی باید بیان کنه. کسی که متوجه نشه میگه بله دیگه، خانه امنه، خدا هم گفته کان آمنا، اما شرایطی داره. معصوم میداند. حضرت فرمود اتفاقا من امنیت رو به خانه خدا برگرداندم، این شخص خانه امن رو بر ناموس مسلمان ها ناامن کرده بود. فبهت الذی کفر، طرف گفت من چی بگم، رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا هم تو رو زده دیگه، برو دیگه از این غلط ها مثلا نکن. خب حکم الهی رو کی باید جاری بکنه؟ حجت پروردگار. و اونقدر اهمیت دارد نزد حضرت حق، اهمیت دارد که وقتی لشگر ابرهه حمله میکنن به طرف کعبه، خدای متعال ابابیل رو میفرستد، اونچنان لشگر ابرهه رو تارومار میکنن هیچی ازشون باقی نمان. گنجشگاهی که ریگی به دهان گرفتن، چقدرم نقطه زن، هیچ گنبدی هم نمیتونه مانعشون بشه. اما در زمان عبدالله ابن زبیر، ریختن کعبه رو کوبیدن و آتش زدن، صدای خدا در نیامد. و سرش یه، آیا خدایی خدا فرق کرده؟ العیاذ بالله. آیا کعبه با این کعبه فرق میکرده؟ هر دوش یکی بوده. چرا اونجا خدا محافظت کرد؟ بله، چون صحبت بیته، آمدن بیت رو خراب بکنن. اما اینجا یک مخالف با حجت پروردگار که بدون استعداد و هیچ گونه مسئولیت دینی از مردم بیعت گرفته، حالا رفته در جوف کعبه پناهنده شده. خدای متعال بیت خودش رو حفظ میکنه، اما بیتش رو پناهگاه برای دشمن حجت خدا قرار نمیده. حجت پروردگار اون مرتبه ای که دارد، وقتی حضرت به عبدالله زبیر فرمود من دارم میرم به طرف عراق، نیامده بود که حضرت رو برگردان ها، آمده بود خیالش راحت بشه که آقا دارم میرن کعبه و مسجد الحرام و مکه خالی از حسین ابن علی میشه و من به راحتی میتوانم بر تخت ولی خلافت بنشینم و از مردم بیعت بگیرم. همین کارم کرد. اما برای اینکه ظاهر رو مراعات بکنه و عوام فریبی کنه، گو آقا مکه هست و دور هم دیگه هستیم و یه لقمه نونی پیدا میشه، طواف میکنیم. الان دارن میرن عرفات، مردم بریم عرفات و مشعر و منا و با کی حرف میزنه؟ حجت پروردگار که کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز در وجود امام جمعه، همه چیز. اونقدر سعه روحی امام، کسی نمیتواند حقیقت وجود امام رو درک بکنه که چطور ممکن است در یک آن، مثلا امیرالمؤمنین فرمود من یموت یرنی، در یک آن اگر 1,000,000 نفر بمیرن همه علی را میبینن. آقا چطور ممکنه؟ اون سعه وجودی امام رو کسی نمیتونه به این سادگی درک بکنه. حضرت فرمودن عبدالله زبیر لئن ادفن بشاطء الفرات احب الی من ان ادفن بفناء الکعبه، من برم در دل بیابان ها، نه آب نه آبادی، قریب قریب، یکه و تنها، اما در راه اطاعت امر پروردگار قدم بردارم برای من بهتر است تا کنار دیوار کعبه دفن بشم اما رضای حضرت حق در او نباشه. ما بیابان رو ترجیح میدیم به کعبه. و به تعبیر حقیر که گفتن شرف المکانه بالمکین، هر زمینی ارزش پیدا میکند به واسطه کسی که روی اون زمین مینشیند، پایین باشه، بالا باشه، خوش آب و هوا باشه، نباشه، اون شخصی که روی زمین مینشیند او دارای چه مرتبه ایست. ما هر جا بریم کعبه به دنبال ماست، ما هر جا برویم زمینی اعظم و افضل از کعبه درست میکنیم، چون ما حجت پروردگاریم، کعبه در وجود ماست، چون ما امام هستیم، امام همه چیز رو در خود دارد. من بروم اونجا مدفون شوم برای من محبوب تر از تا کنار دیوار کعبه. خب کلام حضرت کنایه داره دیگه، تو بمان و ماند، مدتی خلافت کرد اما آمد به امر یزید ابن معاویه، چه کرد با کعبه، چه کرد با مسجد الحرام، که وقتی آمد نزد مادرش گفت مادر لشکر یزید آمده میخوان منو بکشن، مادر عبدالله گفت اگر تو برای خدا اقدام کردی ترسی نداشته باش، اگر برای خدا نبوده تو غلط کردی، از مردم بیعت گرفتی. گفت مادر این حرفا رو بگذار کنار، منو بکشن سرمو میکنن و پوست از تنم میکنه، یعنی حجاج و دیگران. گفت پسر گوسفند وقتی سر میبرن جان میدهد، حالا پوستش هم که بکنن دیگه دردی احساس نمیکنه، یعنی برو منتظر باش. بعدم کشتن، سر از بدنش جدا کردن، بدنش رو آویزان کردن، حالا ماها بدن همینطور آویزان بود. لئن ادفن بشاطء الفرات احب الی من ان ادفن بفناء الکعبه، تو در کعبه ماندی عاقبتت چی شد؟ اما حسین ابن علی رفت کربلا، اونجا چه اتفاقی افتاد؟ بله حجت پروردگار در زمینی به شهادت رسید و مدفون شد. خدای متعال میتوانست حسین ابن علی رو حفظ بکنه یا نه؟ بله خدا میتونست و میتوانست دشمنش رو بله نابود بکنه، اما قصه هایی در این عالم هست، حکمت هایی هست که خدای متعال، حالا وقتی خود حسین ابن علی به شهادت میرسه، بله حسین ابن علی که از اسمش مهمتره، امیرالمومنین که از اسم خودش مهمتره، که خدای متعال طبق حکمت برای رشد خلق در نظام تشریع و گاهی لازم میبیند جانهایی فدا بشود و در این مسیر انسانهایی که وقتی اون شاعر میگوید جبرئیل آمد که ای سلطان عشق، یک کتاب ز عرصه میدان عشق، دارم از تو فرخ امام، هم سلام و هم تحیت هم پیام. حضرت فرمودن که اون که از پیشش سلام آورده ای وان که از نزدش پیام آورده ای، بی حجاب اکنون در آغوش من است، بی تو رازش جمله در گوش من است. جبرئیل رفتن از زینجان کوست، پرده کم شو در میان ما و دوست، رنجش طبع مرا مایل مشو در میان ما و او حائل مشو. حالا امام میزان است، او نشان میدهد انفاق چیست، جهاد چیست، زهد چیست. اگر نباشد کلمات انسان رو سیر میکنه. آدم گرسنه هزار بار بنویسه نان یا بگه نان، مگه سیر میشه؟ هرگز. تشنه هی بگه آب، سیراب میشه؟ هرگز. مریض بگه طبیب، معالجه نمیشود. اگر خود رو خرابه هی بگه تعمیرکار، فایده نداره، باید یه تعمیرکاری در خارج باشه. آبی، نانی، طبیبی تعین خارجی میخواهد تا بتواند ولی اثری بگذارد. قرآن واژه است، این واژه ها تعین عینیش به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بعد رسول خدا، لطف الهی بر نظام تشریع و بعد از مرتضی علی امام حسن ائمه یکی بعد از دیگری. و امروز اگر نباشد اون لطف بر نظام تشریع، نمازی نمیماند، عبادتی نمیماند. سایه او بر نظام تشریع است. من بخواهم یا نخواهم دارم بهره میگیرم از وجود مبارک حضرت صاحب الزمان مهدی آل محمد. و لذا عرض میکنم سلام بر صبح تو، سلام بر شام تو، سلام بر قنوتت، سلام بر رکوعت، سلام بر سجدت. سجده او، نماز او یک دو رکعت. امام صادق فرمون پسر من بقیت الله العظم کنار کعبه یک دو رکعت نماز میخواند، جواب امن یجیب میآید و یک شف و سو با اون دو رکعت نماز عالم را به نور عدل و داد روشن میکند. بعد از آن که پر از ظلم و جور شده، شاید سلام ما به نماز حضرت اون دو رکعت نماز باشه. و حالان که هر دو رکعت نماز امام زمان در این عالم کارساز است، از آسمان نگاه میکنن، اگر سفره عبودیت پهن باشد، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، غرض الهی محقق شده. اما اگر چراغ عبادت روشن نباشه، نقض غرض لازم بیاید، همه چیز محکوم به فناست. همه چیز به یوم نهی. روز قلورا معناش اینه که چراغ عبادت رو امروز در روی زمین وجود مقدس حجت پروردگار روشن کرده. لا حکم الا لله، بله، اما اون حکمی که خدای متعال توسط ولیش به عالم میرساند. ولی خدا که نمیاد رو زمین حکمی برای کسی بیاورد. و بعد از حادثه کربلا بلا فاصله، یعنی هیچ فاصله ای نشده. چون عزیزی یه وقتی سوالی کرد که بله بعد از شهادت امام حسین، امام سجاد که یه گوشه افتاده بود و بیمار بود، و بعدم حضرت زینب کبری نائبت الولایه و اداره کرد تا قصه به مدینه رسید. این یه حرفی است که البته شأن زینب کبری شأنی است که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگوید وصف آن رشک ملک. اما زینب کبری مگر بدون نظر حضرت سجاد علیه السلام میتواند امری را تمشیت بکند و کاری را به ثمر برساند؟ هرگز، هرگز نمیتواند. اگر نطق میکند به عنایت امام معصوم است، اگر صبر میکند به عنایت حجت پروردگار است، و همه چیز مرهون وجود اون بزرگوار است، حضرت زین العابدین، که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود ان لولدی الحسین علیه السلام ولدن یسما علیا و یعرف فی السماء بزین العابدین. من دیدم بعضیا نوشتن ماری آمد نزدیک سجاده امام سجاد سر نماز، حالا شیطان به شکل ماری در آمده، حضرت اعتنا نکردن، بعد نماز از آسمان خطاب شد انت زین العابدین. این حرف 100% غلط است. کجا شیطان میتواند به امام معصوم نزدیک بشه؟ حالا یک کسی که دیگه مطلب رو آورده پایین، حضرت در حال نماز عبا از شانه مبارکش افتاد، متوجه نشد، ولی اونقدر غرق در عبادت و فانی در حضرت حق بعد نماز خطاب شد انت زین العابدین، یعنی حرف دنیایی است و حالان که رسول مکرم اسلام خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از ولادت او خبر داد که پسرم حسین فرزندی دارد، در دنیا نامش علی است، اما در آسمانها، یعنی لقب آسمانی او زین العابدین است، زینت عبادت کنندگان، مربوط به مار و به عبا این قصه ها، حجت پروردگار در آن مرتبه. اگر شما تاریخ کربلا رو مطالعه میکنید، چطور در میان 30,000 جمعیت رزل، خبیثترین انسان ها، قافله ای با یک عده قلیل، حالا 70 نفر 80 نفر بیشتر زن و بچه و مرد در بین اونها، بسیار بسیار کم، اون هم مجروح مثل حسن مصنع، این قافله رفته تا کوفه در میان اشرار و بعد به شام در پایتخت امپراتوری بنی امیه اون خطبه را زین العابدین خوانده است، قافله را برگردانده به کربلا، سالم به مدینه رسانده است و شده از راویان حدیث کربلا به اعجاز خود در طی 35 سال. این امر غیر از حجت پروردگار از کسی ساخته نیست. اون اشراف بر آن کاروان بسیار بسیار مظلوم و اندک در مقابل اون جمعیت ها رفته و برگشته، به حسب ظاهر باید یه لشکری داشته باشه که بتواند در مقابل اون ازدحام جمعیت اعجاز حضرت سید و ساجدین و زین العابدین علیه السلام تا رفتند و برگشتند. نکاتی بود که وقت به من اجازه نمیدهد، اجازه دهید در محفل دیگری در محضرتون راجع به امامت عموما و امامت حضرت سجاد خصوصا نکاتی رو عرض بکنم. کی روا بودان ولی کردگار، کی روا بودان ولی کردگار، تا 40 منزل شود اشتر سوار. آن یکی گفتا که اینان کیستن، دیگری گفتا مسلمان نیستم. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی. آن یکی گفتا چرا افسرده است، دیگری گفتا برادر مرده دیگری گفتا برادر مرده است. نبودم کربلا از ثواب جهاد بهره ببرم، بزرگ این قافله کیه، برم قدری او رو نکوهش کنم، زخم زبانی بزنم، منم فیضی برده باشم. حضرت سید و ساجدین در قل و زنجیر طرف آمد. الحمدلله الذی قتلکم، الحمدلله الذی فزکم. هرچه دلش خواست
نثار زین العابدین کرد، حرفش تمام شد. حضرت فرمود پیر مرد تو مسلمانی؟ بله. قرآن میخوانی؟ بله. آیا نخوانده این؟ انما یرید الله لیذهبن کم الرسل البیت و یطهرکم تطهیرا. خواندم به شما چه مربوطه؟ این آیه در شأن رسول خدا و اهل بیت اوست. آیا نخوانده این؟ قول انما یرید الله، بعد آیه مودت، لا اسألکم اجرا الا المودت فی الغربا، اینم راجع به عطرت پیغمبر. آیا نخوانده ای و آت زل غربا حقه، اینم راجع به اولاد رسول خداست. فرمود پیر مرد ما اولاد رسول خدا هستیم، از کجا آمدید؟ از مدینت النبی. از کدام محل؟ محله بنی هاشم. شما کیستید؟ انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. ما فرزند رسول خدا. این پیر مرد اونچنان لطمه به صورت خود زد، نزدیک بود چشم او از صورتش بیرون بزنه. گو آقا به ما گفتن شما خارجی هستی، شما نامسلمانی. آقا منو ببخش، آقا منو حلالم کن. حضرت فرمود تو را بخشیدم، آجان کاری از دست من ور بیاد. فرمود آیا پارچه‌ای به دنبال داری؟ بله آقا جان. زنجیرهای داغ گردن منو آزار میدن، زیر دانه های زنجیر دستمال و پارچه‌ای. میگه امامم رو باز کردم، زیر دانه های زنجیر بگذارم. همین که زنجیر رو از گردن قدری جدا کرد، دیدم و اوداجه و تشخب و دمام، از زیر دانه های زنجیر خون جاری شد. عرض کردم یا ابن رسول الله، در شام منزلتون کجاست؟ بعضی ها میخوان بیان عذرخواهی کنن، بد کردیم، آتش به سر شما ریختیم، تهمت زدیم، جسارت. حضرت به او آهسته فرمودند خانه ما گوشه خرابه شام. ای وای، رشته ای برگردنم افکند دوست، تار و پودش از محبتهای اوست. گه به کوفه گه به شامم میبرد، میبرد هر جا که خاطر خواه او. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک، سلام علیک و علی علی ابن الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. از گلستان لاله های پرپرم آید از نیستان داغهای خاطرم آید بیاد. هر زمانی را که خلوت می کنم با خود ولی از اسارت آن چه آمد بر سرم آید بیاد. هر کجا آب است آتش می زند بر جان من، چون نوای آب آب خواهرم آید بیاد. هر جوانی را که بینم من بیاد کربلا، گاهی از اکبر گاهی از قاسم آید بیاد. هر کجا بینم شیر خاری در کنار مادرم، از رباب و گریای اسقرم آید بیاد. آنچه من دیدم به عالم چشم گردونم ندیده، دیدم من بوسه ام برگای بری، کی شود از خاطر من اسرارشورا فرا لاله ها را چیده دیدم، بلبلان را جمله خواهم. از دل هر خیمه میزد شعله آتش زبان، می چکید از چشمم عشق قربت دانه دانه. مرهم زخم دل ما زین سفر زخم زبان بود، روی نیرس شهیدان بر سر ما سایه بایم بود. دیگه این شبا و روزام خیلی دیگه توان گریه کردن نداریم، همه عشق ریختیم خزده شدیم، اما دلا بسوز برا اون خانومی که این شبا و روزا پای برهنه تو کوچه و بازار داره میره، سر بریده یه برادر و بالای نیزه نگاه میکنه، عشق میره تازیانه میکره الهی بمیرم، چقدر دور و بر محمل ما رقصیدن، ساز با ناله طفلان عزادار زدن،
گر نبودن مدینه بزنن فاطمه را، در عوض فاطمه ها را سر بازار زدن، در عوض فاطمه ها را سر بازار زدن. داداش به زنای حرم آزار میرد، به پای دخترانت خار میرد. برادر جان خبرداری که زینب کنار هرمل بازار میرد. کنار ارمل بازار میرف. داداش کجا بودی ببینی دور معمل ما رو گرفتن، انقدر رقصیدن کف زدن شادی کردن. اما داداش همه اینا یه طرف بالای لیزه سر تو رو نشان میدادن، خارجی خطابت میکردن، سنگت میزدن. الهی بمیرم برات حسین جانم، کاش میشد بنویسن دروغ از دروغ، رفتن عمه ما بر سر بازار شلوغ. چه کسی داشت گمان از سر ایوان بلند، عده‌ای بی سر و پا سنگ به زینب بزنن. ای حسین جانم، گفتم که فراق را نبینم دیدم، گفتم لب تشنه را نبینم دیدم، گفتم بدنت زیر سم عزم نبینم دیدم. آمد به سرم از آن چه می ترسیدم، یاد حرم ابی عبدالله همه با هم یاسر. یاسر یا حسین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم بنيابة زمه أموات من گذشتگان زبل حقوقی نمون همه شون بهره ببرن. السلام علی حسین و على علی ابن و على اولاد حسین و على. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الأجل الأكرم لایب حق محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين متسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب
ثبت قلوب العلا دینک فکشنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علا کل شیء قدیر. خدایا فرج امام زمانمون برسان، توسلات مورد امضای رضایت حضرتش قرار بده، دنیا و برزخ آخرت لحظه بین ما و ابی عبدالله جدایی مینداز، مزد از آداریامون زیارت حرم اربعین ابی عبدالله قرار بده. خدایا اموات گذشتگان زبل حقوق، اموات از این جمع، از این حسینی پدر من اغیر، همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب از